أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در تعریف فلسفه سیاسی بود و عرض شد که اولین تعریفی که از فلسفه سیاسی میتوان بیان کرد، تعریفی است که فلسفه سیاسی رو به معنایی تقریبا مرادف با حکمت عملی در حوزه سیاست مدرن مساوی میداند. و فلسفه سیاسی به این معنا همون حکمت عملی در حوزه سیاست مدرن خواهد بود. عبارتی را از فارابی مطرح کردیم در جلسه پیش. یه عبارتی رو بو علی سینا دارد، چون عبارت جالب و جامعی است، این عبارت رو هم ما برای مزید استفاده خدمت شما می‌خوانیم. که در این عبارت بو علی هم حکمت عملی در حوزه سیاست مدرن کار حاکمان و کار سلطان عالم ارضی به تعبیر ایشان است. سلطان عالم ارضی وظیفه‌اش اعمال این حکمت عملی است بر جامعه بشر. می‌فرماید و الحکمت الفضیلیه، حکمت فضیلی یعنی حکمت فضائلی که تعبیری دیگر از همون حکمت عملی است. و الحکمت الفضیلیه التي هي ثالثه العفه والشجاعه، عفت داریم و شجاعت داریم و عدالت که همون حکمت فضیلی است. فليس يعنى بها الحكمة النظرية فإنها لا يكلف فيها التوسط البتة. در حکمت نظری توسط یعنی میان روی و اعتدال مکلف به نیست. حکمت نظری به معرفت تکلیف میکند نه به عمل، ولی حکمت عملی دستور به عمل میدهد که همون توسط باشد، که همون اعتدال و میان روی باشد. بل الحکمت العملیت التي في الافعال الدنیویت و التصرفات الدنیویه، این است که تکلف به توسط در اون وجود دارد. بعد میفرماید فالفضائل ثلاثه هیئت التوسط في الشهوانیه مثل لذت المنکوه و المطعوم و الملبوس و الراحه و غیر ذلك من اللذات الحسیه و الوهمیه. این اولین فضیلتی که انسان در مسائل شهوانی معتدل باشد. هیئت توسط، اون هیئتی که بر نفس انسان عارض می شود، اون ملکی نفسانی که انسان رو به اعتدال در شهوانیات با می دارد، این بخش اول از این فضائل است. فضیلت دوم هیئت التوسط فی الغضبیات کلها مثل الخوف و الغضب و الغم و الانفت و الحقد و الحسد و غیر ذلك. این هم فضیلت دوم است که هیئت توسط در امور غضبی است، در امور مربوط به خشم است. هیئت سوم، هیئت نفسانی سوم یا اون ملکی سوم، هیئت التوسط فی التدبیریه که همون عدالت است. و رؤوس هذه یا حکمت است، حکمت عملی. و رؤوس هذه الفضائل عفة و حکمة و شجاعه و مجموعها العداله. مجموع این هیئت توسط در همه این عرصه ها، در عرصه شهوت و غضب و تدبیر، عدالت است. و هی خارجتون علی الفضیلت النظریه، از مقوله فضیلت عملی است. بعد می فرماید و من اجتمعت له معهل حکمت نظریه، اون کس که افزون بر این حکمت عملی دارای حکمت نظری هم باشد، فقط سعید، اون سعادت عظما به این حاصل میشه که جمع بین این حکمت عملی با اون حکمت نظری بشود. و اون کسی که هر دوی این دو حکمت رو دارا باشد به اون اوج سعادت دست می‌یابد. و من فاز مع ذلك بالخواص النبویه، حالا اگر افزون بر جمع بین حکمت نظری و حکمت عملی خاصه نبوت هم افزوده شد، کاد ان یصیر ربا انسانیا و کاد ان تحل عبادته بعد الله تعالی و هو سلطان العالم الارضی و خلیفت الله فی. کسی که بتواند جمع بین حکمت نظری و حکمت عملی در بالاترین مراتب کند، این کسی است که دیگه بعد از خدای متعال اولین مرتبه کمال در عالم وجود رو این شخص خواهد داشت. کاد ان تحل العبادت له، البته کاده می برماید، و این کس همون سلطان عالم ارضی است و خلیفت الله در عالم ارضی. خب این هم عبارت ابو علی، این عبارت در الهیات شفا، آخرین بخش از الهیات شفا، پایان مقاله دهم از فصل پنجم، مقاله عاشره از فصل خامس، صفحه 455 طبق چاپ قاهره، بر مبنای اون چاپی که در قاهره چاپ‌های مجلد به اصطلاح قطعی کوچک. این تمام کلام رو در معنای اول یا تفسیر اول واژه فلسفه سیاسی است که فلسفه سیاسی رو به معنای حکمت عملی تفسیر می‌کند. اگر ما واژه فلسفه سیاسی رو به این معنا حمل کنیم و به این معنا تفسیر کنیم، نه فلسفه سیاسی یا حکمت عملی وجه عقلی فقه سیاسی خواهد شد و فقه سیاسی وجه شرعی حکمت عملی خواهد شد. حکمت عملی و فقه سیاسی هم دوش هم خواهند حرکت کرد، منتها فلسفه سیاسی از کنیم یا حکمت عملی، فلسفه سیاسی و حکمت عملی وجه عقلی فقه سیاسی حکمت عملی خواهد شد و وجه شرعی اون حکمت عملی فقه سیاسی خواهد شد. و لذا در بعضی از عبارات مثل عبارت غزالی اصلا سیاست رو به فقه تعبیر می کند، یعنی چنین تفسیر می کند. در تفسیر سیاست وقتی ما به عبارت غزالی که به هر حال او رو احیانا در زمره فلاسفه برمی شمارند، لااقل در مقوله های فلسفی سخن گفته و قلم رنده، او فقه رو با سیاست یکی می داند. عبارتش این است، عبارت غزالی می گوید و اعنی به سیاسه استصلاح الخلق به ارشادهم الى الطریق المستقیم المنجی فی الدنیا و الاخره. بعد چنین می گوید فالفقیه هو العالم بقانون السیاسه و طریق التوسط بین الخلق اذا تنازعوا بحکم الشهوات. فقیه یعنی عالم سیاست، معنی فقیه. حالا ببینید تفاوت راه از کجاست تا به کجا، بین این بیان با بیانی که احیانا میگن فقه چه ارتباطی به سیاست دارد یا دین چه ربطی به سیاست دارد. الان عرض میکنم، من بهش خش عرض میکنم. میگوید فالفقیه هو العالم و بقانون السیاسه و طریق التوسط بین الخلق اذا تنازعوا بحکم الشهوات. فالفقیه هو معلم السلطان و مرشده الى طریق سیاسة الخلق لینتظم باستقامتهم امورهم في الدنيا. این مطلب رو غزالی در فاتحة العلوم بیان می کند. فاتحة العلوم به نقل از فلسفة السياسة عند الغزالی صفحه 455. به هر حال از این عبارت برمیاد که فقه سیاسی و حکمت عملی هر دو در یک مسیر حرکت می کنند، انتها فقه عملی، حکمت عملی وجه عقلی فقه سیاسی است و فقه سیاسی همون گونه که عرض شد وجه شرعی همون حکمت عملی است. غزالی که آمده در باره حکمت عملی سیاست مدون بحث کند، حکمت عملی در سیاست مدون رو مساوی با فقه استصلاح خلق دانسته و دانش این عمل رو، دانش این حوزه رو در اختصاص فقیه بیان کرده است. خب این از معنای اول فلسفه سیاسی. البته این نکته رو عرض کنم که یکی از علل این که ما رو واداش این بحث رو در فلسفه سیاسی و در معنای فلسفه سیاسی داشته باشیم، ابهام بسیار عجیبی است که در تفسیر این واژه در کتب خود علم سیاست و مباحث مربوطه به فلسفه سیاسی و علم سیاست مطرح شده. خیلی مبهمه، یعنی در هم پیچیده است، ولی وقتی تتبع کنیم در گفتارهایی که در این زمینه بیان شده و اینها رو تأمل و تدبر در اونها بکنیم و افراز کنیم، جدا کنیم بین اون چه اینجا مطرح شده، بین مشترکات و مفترقاتش، به تدریج به این معانی میرسیم که ما سه معنی برای فلسفه سیاسی در کتب رایج علوم سیاسی پیدا کرده ایم که عرض میکنم این معنی اولش همین فلسفه سیاست، معنی حکمت عملی است. معنی دوم فلسفه سیاسی که این معنی دوم فلسفه سیاسی رواج بسیاری در کاربری های این واژه در استعمالات معاصر داره، اجمال این معنی دوم این است. حالا تا بعد بریم ببینیم در کجا این معنی دوم برای فلسفه سیاسی گفته شده. معنای دوم فلسفه سیاسی عبارت است از دانشی که درباره ماهیت قدرت سیاسی و مشروعیت آن و لوازم مترتبه بر ماهیت و مشروعیت آن به بحث و بررسی می‌پردازد. در این معنی فلسفه سیاسی یعنی بحث درباره ماهیت قدرت سیاسی و مشروعیت آن و لوازم این دو. اولا قدرت سیاسی چیست و مراد از قدرت سیاسی چیست و چگونه این قدرت سیاسی حاصل میشه، به وجود میاد، و در ثانی این قدرت سیاسی در چه حالی، با چه شرایطی، با چه اسبابی قدرت سیاسی مشروع خواهد شد، مشروعیت قدرت سیاسی از چه مأخذ و منبعی گرفته میشه. با توجه به اینکه اجمالاً مورد تسالم همه عقلاست که قدرت سیاسی مشروع و نامشروع دارد، ما قدرت سیاسی مشروع و نامشروع داریم و از عجایب فقه اهل سنت این است که در اصل پیدایش قدرت سیاسی مشروع و نامشروع رو از هم جدا می کنند، ولی وقتی قدرت سیاسی پیدا شد دیگه اینجا فرقی بین قدرت سیاسی و قدرت سیاسی مشروع و قدرت سیاسی غیر مشروع کمتر در تحلیل ها و بررسی هاشون دیده میشه و هر قدرت سیاسی رو به هر شکلی که به کار به قدرت رسیده باشه و به هر شکلی که پدیدار شده باشد قدرتی میدانند که باید رام اون شد و باید تسلیم اون شد، که در حوزه قدرت سیاسی بعد از پیدایش تفکیک بین قدرت سیاسی مشروع و قدرت سیاسی نامشروع کمتر در بیانات فقیهان اهل سنت دیده میشه. البته بعضی ها هم این تفرقه رو قائل شدن، منتها در بسیاری از گفتارها و تحلیل‌های فقهیشون این تفرقه بین قدرت سیاسی مشروع و قدرت سیاسی نامشروع بعد از پدیدار شدن و شکل گرفتن قدرت سیاسی دیده نمیشه. حالا بحثش رو بعدا به طور مفصل انجام خواهیم داد. ولی هیچ شکی و هیچ تردیدی نیست که قدرت سیاسی گاه مشروع است، گاه نامشروع. ولذا جای این بحث هست که مشروعیت قدرت سیاسی از چه ریشه ای و از چه پایه ای برخورداره؟ ریشه اش چیست؟ پایه های مشروعیت قدرت سیاسی چه میتواند باشه؟ این بحث بحثی که در فلسفه سیاسی انجام میگیره. در فلسفه سیاسی بحث در این رابطه انجام میگیره که ماهیت قدرت سیاسی چیست؟ این قدرت سیاسی چگونه باید پدید آید؟ پدید آمدن این قدرت سیاسی به چه وجهی و با چه وسیله ای باید باشد؟ و مشروعیت این قدرت سیاسی از چه ریشه ای برخواسته و برمی‌خیزد؟ و لوازم این ماهیت و این مشروعیت. این معنا از فلسفه سیاسی شاید شایع ترین معنای فلسفه سیاسی در کاربری های معاصر این واژه باشه. می توانیم این معنای فلسفه سیاسی رو با تعبیری دیگر این چنین بیان کنیم که فلسفه سیاسی بنابر این تفسیر پاسخ به پرسش های کلان در رابطه با قدرت سیاسی و رفتار سیاسی است. پرسش های کلان یعنی پرسش مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و لم، اونتون که مرحوم صاحب منظومه می فرماید که اصل مطالب ثلاثت و نالم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. این سه پرسش، پرسش چیستی، مطلب و ما، مطلب و حل چگونگی، مطلب و لم چرایی، این سه پرسش اگر به شکل کلان در رابطه با سیاست بخواهد پاسخی پیدا کنند، پاسخ این پرسش های کلان از سیاست اون چیزی است که ما از اون در این معنای دوم می توانیم به فلسفه سیاسی تعبیر کنیم. این معنای از فلسفه سیاسی معنایی است که در بسیاری از منابعی که در رابطه با این واژه سخن گفتند و تفسیر این واژه را بیان کردند آمده، من جمله در کتاب فرهنگ فلسفی کمبریج در تعریف واژه فلسفه سیاسی political philosophy در تعریف این واژه چنین آمده: فلسفه سیاسی یعنی مباحث مربوط به ماهیت و مشروعیت یا حقانیت مؤسسات قدرت یا نهادهای الزام کننده. بعد توضیح میده، این ترجمه اون مطالبی است که در اون کتاب آمد، ترجمه به فارسیش، توضیح میدهد نهادها و مؤسسات الزام کننده در احجام متفاوتی قرار دارند، از خانواده گرفته تا دولت ملی تا مؤسسات بین المللی نظیر سازمان ملل. این مؤسسات نهادهایی هستند که احیانا و در نهایت برای واداشتن اعضای خود برای انجام کار معینی زور یا تهدید به استفاده از زور را به کار می‌برند. توجیه مشروعیت این گونه نهادهای قدرت نیازمند آن است تا نشان دهد که سلطه و اقتداری که این مؤسسات دارند از حق دستور و فرماندهی برخوردار است و در طرف مقابل بر اعضای این مؤسسات حق فرمانبرداری و اطاعت از فرمان اون مؤسسات و نهادها وجود دارد. به عبارتی دیگر این نهادها از سلطه سیاسی مشروعی بر افراد و اعضای خود برخوردارند. بله، کتاب فرهنگ فلسفی کمبریج صفحه 718. حقانیت دیگه را مشروعیت، اما مبنای مشروعیت چیست؟ خب این باید بحث بشه در محل خودش که مبناش چیه، چگونه یک قدرت سیاسی قدرت مشروعی خواهد شد. ممکنه ما مبنایی برای مشروعیت بیان کنیم که اونها نپذیرن، اونها مبنایی برای مشروعیت بپذیرن که ما قبول نداشته باشیم، اما در هر صورت بحث درباره مبانی مشروعیت جزء مباحث فلسفه سیاسی است، بنابر اون چه در این تعریف آمده. نزدیک به همین مطلب رو ما در کتاب فلسفه سیاسی آقای آنتونی کوینتن میبینیم، صفحه 11 ترجمه آقای مرتضی اسعدی. در معنی فلسفه سیاسی چنین میگوید: فلسفه سیاسی را میتوان یک تفکر جامع درباره سیاست دانست که تفکر منتظم درباره هدف و غایت حکومت و توضیح منسجم و واقع گرایانه از چگونگی سازمان یافتن زندگی سیاسی را در بر می گیرد. در این عبارت آقای آنتونی کوینتن، فلسفه سیاسی باز به عنوان یک تفکر جامع درباره سیاست، این تفکر جامع پاسخگوی این سه سوال اصلی است، این سه پرسش اصلی. اون که میگه جامع، به نظر ما با این تفسیر و تعبیری که ما از فلسفه سیاسی به معنی دوم آوردیم بسیار سازگاره. تفکر جامع درباره سیاست که درباره چگونگی قدرت سیاسی، درباره اهداف و غایت این قدرت سیاسی، درباره چگونه سازمان یافتن زندگی سیاسی در یک جامعه بحث میکند. این نحو تعریف نزدیک به اون چیزی است که ما عرض کردیم در معنای دوم فلسفه سیاسی، که میتواند معنای دوم فلسفه سیاسی عبارت باشد از پاسخی به پرسش‌های کلان، پرسش‌های عام یا اعم پرسش‌ها و فراگیرترین پرسش‌ها در مقوله سیاست، که درباره اصل ماهیت سیاست و قدرت سیاسی، شکل موجودیت یا موجودیت قدرت سیاسی و مشروعیت قدرت سیاسی بحث میکنه. ماهیت و وجود و حقانیت قدرت سیاسی رو مورد بحث قرار میده. این معنای دوم فلسفه سیاسی است که عرض کردیم این معنای دوم رایج‌ترین معنای فلسفه سیاسی در کاربری‌های معاصره، و ما هم که بحث از فلسفه سیاسی میکنیم و معتقدیم که فقه سیاسی مورد بحث ما نیاز به یک پیش نیازی دارد یا نیاز به یک بحث مقدماتی دارد درباره فلسفه سیاسی، اون چه پیش نیاز فقه سیاسی ماست فلسفه سیاسی به همین معنی است. این فلسفه سیاسی به این معنا قطعا یکی از پیش نیازهای فقه سیاسی است. ما وقتی وارد بحث فقه سیاسی میشیم باید به عنوان یک پیش نیاز لازم برای بحث فقه سیاسی بدانیم قدرت سیاسی ماهیتش چیست، چگونه شکل میگیرد این قدرت سیاسی در جامعه، مبنای مشروعیت قدرت سیاسی چیست. البته این مباحث به شکلی در علم الکلام اسلامی مطرح شده و اگر بخوایم با واژگان حوزوی خودمون تعبیر کنیم، ما به یک پیش نیاز کلامی برای فقه سیاسی نیاز داریم که این پیش نیاز کلامی فقه سیاسی ما پیش نیاز کلامی است که در این مقوله ها بحث می‌کنه. اگرچه این مقوله ها رو در گفتمان اهل سنت این مقوله ها رو بخشی از خود فقه دانستن و کمتر در مقوله در مسائل علم کلام به این مسائل می‌پردازن، مگر به تبع پرداختنی که شیعیان به این مسائل در علم کلام می‌پردازن. این بحث امامت رو ما در علم کلام مطرح می‌کنیم، گاهی اهل سنت هم متکلمین اونها به تبع ما به مبحث امامت در مسائل کلامی می‌پردازن، و الا عمده مباحث مربوط به سیاست و قدرت سیاسی و حتی شکل گیری یا مشروعیت اون رو در مباحث فقهی و در مباحثی تحت عنوان احکام سلطانی و امثال اینها در فقه مطرح میکنن. بحث امامت در نظر اهل سنت یک بحث فقهی است. حالا از این مطلب میگذاریم، یعنی خیلی برای ما مهم نیست که حالا فقه بحث امامت در این مباحث، یعنی این مباحث از مسائل سیاسی، این مباحث بنیادین، پاسخ این پرسش‌های بنیادین جز علم کلام شمرده بشه یا بخشی از علم فقه شمرده بشه، خیلی تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نخواهد کرد. به هر حال این مباحث یک پیش نیاز بسیار مهمی است برای مباحث فقه سیاسی، و لذا وقتی وارد مباحث فقه سیاسی می‌خوایم بشیم، باید این پیش نیازها رو بحث کرده باشیم تا در فقه سیاسی بتوانیم بر مبنای این پیش نیازها بحث منطقی و بر مبنایی رو داشته باشیم. انشاءالله ادامه بحث رو فردا پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد.